درود احترام خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
فزونی دخالت چین در روند صلح افغانستان، ملاقات قریب الوقوعی وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس و نگرانی سناتور آمریکایی از جنگ علیه گروه دولت اسلامی.
بعد از مشروعی اخبار جهان به افغانستان در گزارش ها از کمک های دنمارک به افغانستان و نشست امروزی وزیر خارجه آن کشور با رئیس جمهور افغانستان، نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا در برما و اشتراک رئیس جمهور امریکا در آن و همچنان به مرگ محکوم شدن یک مخالف سیاسی توسط یک محکمه ویژه در بنگلادش. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با هاشم حبیب‌زاده به توجه می رسانیم.
با عرض سلام. مقامات ولایت نورستان می گویند دیشب در نتیجه یک حمله تیاره بی سرنشین در مربوطات ولسوالی کامدیش 14 فرد مسلح کشته و 6 تن دیگر به شمول 2 تن رب خارجی زخمی شده است. سخنگوی قماندانی امنیه نورستان به صدای آمریکا گفت که در این حمله یک پناهگاه طالبان هدف قرار گرفت. قرار یک خبر دیگر، قطارهای قوای خارجی تحت رهبری ناتو در شرق افغانستان امروز در 2 رویداد جداگانه مورد حملات انتحاری قرار گرفت. یک حمله در حومه شهر جلال آباد و دیگری در ولسوالی بهسود صورت گرفته که به گفته مقامات ناتو یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حملات را طالبان به عهده گرفتند.
در این انکشاف دیگر، مقامهای ولایت کندز میگن که پلیس یک جنگجوی خارجی و 19 تن رو مرتبط با گروه طالبان را دستگیر کرده است. فرماندهی پلیس کندز خبر داد که در نتیجه درگیری چهار روز گذشته که قوای افغان به حمایت قوای خارجی انجام داده بود، 24 شورشی کشته شده است. خبرنگار رادیو آشنا رحیم نیازمند را با خود داریم که از طریق تلفن با ما تازه ترین ها را در این مورد در جریان می‌گذارد.
از 4 روز بدین سو در ساحات مربوط به مرکز شهر کندز و ولسوالی عملیات تصفیهی پلیس ملی و اردو ملی شروع شدن که کمک هوایی هم بایشان دارن. قماندان امنیه امروز گفتن که 24 نفر مخالفین در این عملیات کشته شده و 20 نفر دیگه هم دستگیر شدن. قماندان امنیه قندوز از یک نفر تبع خارجی که میخواستن از قندوز بیرون برون طرف کابل در حرکت بودن که در ولسوالی علی آباد در تلاشی پلیس دستگیر شدن. یعنی کسی که در لباس زنانه خود پوشانده بودن و چادری پوشیده بودن، پلیس وقت گرفتن که عملیات در ولسوالی چاردره جریان داره و فعلا ساحات تحت کنترل پلیس ملی هستند.
تشکر، زنده باشین. آقای نیازمند، خبرنگار صدای آمریکا از ولایت کندز از غرب افغانستان. بعد از چاشت امروز، یک تن از اعضای سابق شورای ولایتی هرات به نام شیخ علی نجفی و یک تن از عالمان اهل تشیع در شهر هرات مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت که ساعت قبل جان باختند. بدون بال این موضوع، شمار زیادی از مردم اهل تشیع ولایت هرات با گرفتن جسد وای و مقابل دفتر والی هرات تجمع کردند و خواهان محاکمه عاملان این ترور شدند. این افراد همچنان نیروهای امنیتی را متهم به سهل انگاری در تامین امنیت کردند.
حکومت افغانستان در بررسی پرونده کابل بانک توسط قوای قضایی افغانستان مداخله نمی کند و آماده است تمامی افراد را به محکمه معرفی کند که در این قضیه دخیل هستند. این مطلب را نظیف الله سالارزای، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در آخرین روز مهلت رسیدگی به پرونده کابل بانک به رادیو آشنا بیان داشت.
این صلاحیت کامل خود محکمه است که نام چی کسی را به این داخل میکنه، چی کسی را میکنه. ما در اون کار مداخله نداریم و چیزی که از جانب ما باید رویش تاکید شود، بازم بگویم، اویی است که امی اراده قوی سیاسی به خاطر مجادله علیه فساد در این حکومت موجود است و آماده است که فیصله های محاکمه تطبیق کند.
حضرت عمر زاخروال مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و سرپرست وزارت مالی افغانستان نیز متهم شده که در این پرونده دخیل است. ادعایی که از جانب آقای زاخروال همواره رد می‌گردد. محمد اشرف غنی در آغازین روزهای کار خود به صفت رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرد تا در 45 روز پرونده کابل بانک دوباره باز شود تا افراد مجرم محکوم و پول حیفا مایل شده دوباره به دست آید. محکمه استیناف کابل روز گذشته دو مسئول کابل بانک را به 5 سال زندان محکوم کرد و دارایی های آنان را نیز قید ساخت. محمود کرزی برادر رئیس جمهور پیشین افغانستان، حسین فهیم برادر معاون رئیس جمهور پیشین در این پرونده دخیل بودند. دارایی های آقای کرزی قید شد و محکمه فیصله کرد در صورت نپرداختن پول او نیز محاکمه خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. مقامات محلی لوگر میگن هزاران جریب زمین در این ولایت غصب شده، اما برای دوباره به دست آوردن آن امکانات کافی در دست نیست. نیاز محمد امیری سرپرست ولایت لوگر روز پنجشنبه در یک نشست خبری با ابراز این مطلب در کابل گفت شماری از افراد تلاش دارند تا در تطبیق نقشه توسعه شهر پلعلم مشکلات ایجاد کنند. و اساس گزارش رادیو آزادی، عدم قاطعیت، نبوده حاکمیت قانون و طرز العمل، نبوده وسایل و امکانات بودجه دلیل حل نشدن این مشکل خوانده شده است.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چین پیشنهاد کرده است که یک جلسه را به هدف اثرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و شورشیان طالب دایر می کند. جزئیات بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی میشنوید.
این تازه ترین نشانه ای از خواست چین برای اقدام در امور افغانستان در حال می باشد که چین خود با تهدید تندروان اسلامی مواجه است. در اسنادی که به دست آژانس خبری رویترز رسیده است، چین پیشنهاد یک جلسه صلح و آشتی را ارائه کرده که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و فرماندهی طالبان شرکت داشته باشند. این پلان چین در جریان نشست پروسه استانبول مطرح شد که در دیدار اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی از چین دایر شد. داوود سلطانزوی، یکی از نامزدان پیشین انتخابات ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور غنی، به رویترز گفته که پیشنهاد چین تا حال به طور رسمی به این دلیل اعلام نشده است که رئیس جمهور غنی با وقت نیاز دارد تا ببیند که آیا طالبان پاکستان خواهان شرکت در چنین جلسه ای هستند و یا خیر.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید قصر سفید تا اکنون تقاضای تمدید ماموریت جنگ مقابل تندروان اسلامی در عراق و سوریه را از بین نکرده است. پس از پیشگام شدن جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره، رئیس جمهور باراک اوباما گفت که طی چند هفته از کنگره جای مجوز تازه جنگ علیه گروه دولت اسلامی خواهد شد. این موضوع را باب کراکر، سناتور جمهوری خواهان، بیان داشت که توقع می رود سر از ماه جنوری رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا مقرر شود.
روزنامه نیویورک تایمز تعهد سپرده که چگونگی پوشش خبری موضوعات مرتبط با چین را تغییر نخواهد داد. این روزنامه پس از آن این خبر را اعلام کرد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ظاهرا تایید کرد که بیجینگ رسانه‌های خارجی را به خاطر نشر اخبار منتقدانه توبیخ می‌کند. رئیس جمهور چین این بیانات را روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور باراک اوباما در بیجینگ ابراز کرد. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در مورد مشکلات عقص ویزه از وی پرسید. او خبرنگاران را مقصر کرد که و افزود که آنان باید از قوانین چین اطاعت کنند.
رئیس جمهور باراک اوباما ابراز اطمینان بر آغاز عصر نوین در برما می کند، اما می گوید که اصلاحات زیاد در این کشور آسیای جنوب شرقی نیاز می باشد. رئیس جمهور آمریکا این بیانیه را روز پنجشنبه با مقامات ارشد آن کشور به شمول تینشین رئیس جمهور و آنگ سانگ سوچی فعال دموکراسی در حاشیه نشست بین المللی اظهار داشت. یک مقام ارشد قصر سفید خبر داد که آقای اوباما در نظر دارد نگرانی های خود را در مورد سرعت اصلاحات سیاسی و بهبود حقوق بشر در آن کشور با رئیس جمهور شین در میان بگذارد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از خبرها.
بن رود، معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، این پیام را در حاشیه نشست هفته جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رسانده است. آقای رود به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور اوباما موضوع اوکراین را با سران 20 کشور انکشاف یافته در نشست استرالیا در هفته آینده نیز در میان خواهد گذاشت. ناتو و ناظران اروپایی گزارش دادند که تانک ها، قوا و مهمات روسیه از چند روز به این طرف وارد خاک اوکراین شده است. مسکو همواره دخالت قوای نظامی آن کشور را در اوکراین رد کرده و سربازان روسی را که در جنگ اوکراین دخیل هستند رضاکاران عنوان کرده است.
حفیظ آصفی بود که در مورد پافشاری های اوباما بر روسیه برای احترام به آتش بس اوکراین گزارش میداد. رئیس جمهور باراک اوباما از روسیه خواسته است تا به آتش بس ماه سپتامبر میلادی که بین حکومت مرکزی اوکراین و شورشی های طرفدار روسیه صورت گرفته بود احترام کند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه اخبار. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ملاقات کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که مذاکرات در عمان و اردن بر چگونگی کاهش تنش با اسرائیل متمرکز خواهد بود، به ویژه پس از افزایش کشیدگی در نتیجه منازعه بین اسرائیلی ها و فلسطینیان روی یک محله مقدس در بیت المقدس. قرار است دو طرف در مورد تلاش های بازسازی باریکه غزه صحبت کنند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه تخریب شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که طرح ساختمان مسکونه ها برای یهودی ها توسط حکومت اسرائیل شدیداً نگران کننده است، زیرا به عقیده مقامات آمریکایی این موضوع مانع پیشرفت در عملی سازی طرح دو کشور مستقل برای اسرائیل و فلسطین می باشد.
و یک گروه بین المللی دکتران تداوی آزمایشی ایبولا را در غرب افریقا به خاطر تشخیص مؤثریت 3 داروی جدید آغاز می کند. دکتران بدون مرز روز پنجشنبه ابراز امیدواری کردند که آزمایشی این تداوی در ماه آینده آغاز شود و نتایج آن تا ماه فوریه سال آینده اعلام گردد. پایان خبرها تا این ساعت.
در بخش خبرهای ورزشی، در سومین دور مسابقات جنوب آسیا در اسلام آباد، تیم ملی فوتبال بانوان افغان امروز با تیم بنگلادش مساف داد. این رقابت با نتیجه 6-1 به نفع تیم بنگلادش به پایان رسید. رقابت بعدی تیم بانوان افغانستان به تاریخ 15 ماه جاری در مقابل تیم مالدیف راه‌اندازی خواهد شد. کمیته برگزاری جام جهانی در روسیه میگوید تحریم‌ها علیه آن کشور و سقوط روبل به مصارف برگزاری مسابقات تاثیرگذار نخواهد بود. مقامات آمریکایی و اروپایی بعد از مداخله روسیه در اوکراین تعزیرات را بر مقامات روسیه وضع کردند. بعد از تعزیرات بر روسیه، روبل آن کشور در پایین‌ترین سطح خود در مقابل دلار و یورو قرار گرفته است. و در بخش اخبار اقتصادی، اسهام جهانی بعد از آن بلند رفت که میزان سفارش ماشین آلات ژاپنی به طور چشمگیر با توجه به بازارهای فروش و اشتغال در ایالات متحده آمریکا افزایش یافت. سفارش برای موتورهای ژاپنی در ماه اکتبر نشان دهنده رشد سرمایه‌گذاری در آن کشور است، به استثنای پرزجات کشتی سازی و سامانات برقی که رشد آن 2.9% نسبت به ماه گذشته داشته است. در این حال سرمایه گذاران در ایالات متحده آمریکا با توجه به ایجاد مشاغل و ادعای امتیازات زمان بیکاری که در اخیر امروز اعلام می شود شاخص اسهام را معلوم خواهد ساخت. معلومات فروشات ماه اکتبر روز جمعه اعلام می شود. انتظار برده می شود تا وزارت مالیه افزایش 0.9% را اعلام کند و نظر به معلومات ارائه شده از سوی حکومت چین، نرخ تورم مصرف کنندگان در آن کشور در ماه اکتبر ثابت باقی مانده بود که رشد اقتصادی بتی را نشان می دهد. اداره ملی احصائیه در آن کشور گفته است که قیمت مصرف کننده 1.6% در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته افزایش داشته، عین افزایش که در ماه سپتامبر دیده شده بود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. مقامات دنمارک از تداوم کمک های این کشور به افغانستان خبر دادند. وزیر خارجه دنمارک امروز در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده بر این تعهد کشورش پافشاری نمود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فوز احسان.
وزیر خارجه دنمارک تا یک سفر رسمی وارد افغانستان شده می گوید برای تامین صلح واقعی در افغانستان نقش کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بسیار مهم است. مارتین لایدیگارد وزیر خارجه دنمارک امروز پنجشنبه وارد کابل شد. او در این سفر با رئیس جمهوری افغانستان، سرپرست وزارت خارجه و برخی مقامات بلندپایه افغان از ادامه حمایت و کمک های دنمارک به افغانستان نیز اطمینان داد. وزیر خارجه مارک در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان صحبت می‌کرد، در مورد همکاری‌های پاکستان در تامین صلح در افغانستان چنین گفت:
فکر می‌کنم به همه معلوم است که برای تامین صلح واقعی در افغانستان نیاز به دخیل ساختن همه بازیگران منطقه‌ای و اطراف افغانستان دارد. به نظر من به تلاش‌های مشترک نیاز است تا بین افغانستان و همسایه‌هایش اعتماد تازه و همکاری های تازه به وجود آید تا صلح در داخل افغانستان تأمین گردد.
وزیر خارجه دنمارک این اظهارات را در حال بیان کرد که قرار است فردا جمعه رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی طی یک سفر رسمی به پاکستان برود. زرار احمد عثمانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت جانب افغانستان انتظار دارد که این سفر رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان باعث بهبود امنیت در افغانستان شود.
سفر فردای رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان بنا به دعوت جمهوری اسلامی پاکستان صورت میگیرد. امیدوار هستیم که با رفتن رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان فضای بهتر امنیت در افغانستان شاهد باشیم. بدون شک افغانستان نگرانی های خود از حضور پناهگاه های طالبا و تروریست ها در منطقه داره و این موضوع بسیار مهم است. من مطمئن هستم که با همکاری با پاکستان ما میتوانیم بر مبارزه با تروریسم و وابستگان از اونها پیروز شویم.
آقای عثمانی همچنان گفت وزیر خارجه دنمارک اطمینان داده است که آن کشور از تلاش های صلح افغانستان حمایت میکند. همچنان دنمارک در کنفرانس های توکیو و شیکاگو تعهد کرده است که سالانه 90 میلیون دلار را تا سال 2017 برای افغانستان کمک میکند. دنمارک سند همکاری های استراتژیک را در ماه می سال 2013 با افغانستان امضا کرد. آن کشور همچنان تا 13 سال گذشته بیش از 673 میلیون دلار برای پروژه های بازسازی افغانستان کمک کرده است. با این حال وزیر خارجه دنمارک از ادامه ناامنی ها، موجودیت فساد، اعدام ها و چگونگی تطبیق قانون، تامین حقوق بشر و خصوص حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. و اما ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهوری افغانستان در دیداری که با وزیر خارجه دنمارک داشت از اراده حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اطمینان داده است. رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است حکومت جدید اراده قوی سیاسی به خاطر مبارزه با فساد دارد و عواملی را که باعث فساد در این کشور می شود شناسایی کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفته است تقویت و بهبود وضعیت زنان در صدر برنامه های حکومت قرار دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. رئیس جمهور براک اوباما ابراز و اطمینان بر آغاز عصر نوین در برما می کند، اما می گوید که اصلاحات زیاده در این کشور آسیای جنوب شرقی نیاز می باشد. رئیس جمهور امریکا این بیانیه را در حاشیه نشست بین المللی در برما بیان داشت. در مورد تازه ترین ها از این نشست و اشتراک مقامات امریکایی، لیلا ما حبیب عظیمی این گزارش را تهیه کرده است.
رهبرانی که در حال حاضر شامل این اجلاسند، رئیس جمهور اوباما، لی کی چیانگ صدر اعظم چین، دیمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه، پارک گونهای و نارندرا صدر اعظمان کوریای جنوبی و هندند.
من قصد ادامه سرمایه گذاری روی این تلاش ها را نه تنها در جریان این نشست بلکه مهمتر از همه به شکل همه روزه دارم. در طول 6 سال گذشته ما گام‌های بلندی در ارتقا و گسترش این همکاری برداشته ایم. اما من فکر می‌کنم همه قبول داریم که ما هنوز هم می‌توانیم کار بیشتری انجام دهیم. به همین دلیل است که ایالات متحده با تقویت آسیان هم به عنوان یک نهاد و هم به مثابه یک جامعه ملل دنیا برای منافع و ارزش‌های مشترک موظف و متحد است.
ایالات متحده آمریکا از برما خواست تا به تهیه پیشنویس طرح جدید بپردازد تا این طرح اجازه دهد که مسلمانان روهینگیا، اقلیتی که در ایالت راخین یا آراکان در غرب برما زندگی کرده و مورد حملات خشونتبار بودایی‌های برمایی قرار دارند، حقوق شهروندی حاصل کنند. از سوی دیگر آمادگی‌ها برای نشست سران 20 کشور اقتصادی جهان یا G20 در بریسن، مرکز ایالت کوئینزلند، بر روز پنجشنبه در حال ادامه داشت که نمایندگان و سران کشورهای جهان برای اشتراک در این اجلاس وارد استرالیا می‌شدند. جو هاکی، وزیر مالیه استرالیا، گفت
این برای جهان خیلی اهمیت دارد که چین و ایالات متحده با عنوان بزرگترین اقتصادها در جهان بحث و مذاکره عمیق داشته باشند. این بسیار مهم است و در چند روز آینده با سایر کشورهای جهان در اینجا در بریسبن این بحث گسترش خواهد یافت.
یک مقام رسمی استرالیا ابراز داشت که ایبولا و تغییر اقلیم جهانی موضوعات مورد بحث رهبران 20 کشور اقتصادی دنیا در نشست آخر هفته را احتوا می کند. اما این مسائل باعث نخواهد شد که اذهان را از دستور کار این اجلاس که ترویج رشد اقتصادی است دور سازد.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
و اکنون نوبت نشر آخرین گزارش پیش از که فشرده خبرها را تقدیم کرده، برنامه گفت و شنود خبر اتری را آغاز کنه. یک محکمه ویژه در بنگلادش یک مخالف سیاسی را که در خارج به سر میبره به مرگ محکوم کرده است. دلیل فیصله این محکمه و حکم این محکمه ویژه و همچنان دلیل اینکه این فرد محکوم شده چی مخالفت سیاسی با حکومت آن کشور داشته است را در گزارش از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
به دنبال محاکمه رهبرانی که به باور مقامات بنگلادشی در جریان جنگ آزادی آن کشور در مقابل پاکستان دست به ارتکاب جرایم متعدد و بشری زدند، امروز محکمه ویژه آن کشور ام ای زاهد حسین رهبر حزب مخالف ملیگرای بنگلادش را به مرگ محکوم کرد. زاهد حسین فعلا فراری بوده و عقیده می رود که با دختر و پسرش در سویدن زیست دارد. این رهبر اسلامی با کشتار، چپاول و آتش زنی های عمدی در جریان جنگ سال 1971 در مقابل پاکستان متهم است. مخلص رحمان بادل سارنوال این قضیه می گوید که زاهد حسین مرتکب جرایم جنگی شده بود.
امروز ما توانستیم از طریق شاهدان عینی جرایم علیه بشریت و کشتار عام را ثابت کنیم که زاهد حسین سیاستمدار مخالف در جریان جنگ آزادی سال 1971 در ساحه فقیرپور انجام داده بود. همین که ما بدون شک توانستیم این اتهامات را ثابت سازیم، محکمه ویژه او را به 6 فقره به مرگ محکوم کرد.
بنگلادش سربازان پاکستانی و همکاران محلی آنان را به مرگ 3 میلیون نفر در جریان جنگ نوماه مقصر می داند. در جریان آن جنگ در حدود 200 هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و حدود 10 میلیون نفر دیگر مجبور شده بودند تا در کمپ‌های مهاجرین در هند پناهنده شوند. محکمه امروزی 12th محکمه بود که در آن 13 نفر محکوم شدند. شیخ حسینه، صدر اعظم بنگلادش برای رسیدگی به جرایم جنگی، این محکمه ویژه را ایجاد کرده است. شکر خان، وکیل مدافع این رهبر مذهبی می گوید که نشست امروزی محکمه غیر منصفانه بود.
فیصله امروزی برایم قابل پذیرش نیست. در مورد مدعی علیه منصفانه تصمیم اتخاذ نشد، زیرا مدعی علیه در جرایم علیه بشریت دخیل نبوده و سایر اتهامات وارده حقیقت نداشته است.
اکثریت اتهامات علیه رهبران حزب جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامی در آن کشور صورت گرفته که به گونه آشکار علیه آزادی بنگلادش مبارزه می کردند. اما این حزب می گوید که رهبران آن هیچ گونه جنایت را مرتکب نشدند. شیخ حسینه، صدر اعظم بنگلادش، راه اندازی این محاکم را 4 دهه پس از جدا شدن بنگلادش از پاکستان تلاش برای تامین عدالت خوانده است. منتقدین میگویند که صدر اعظم آن کشور با استفاده از این محکمه در پی تضعیف مخالفین سیاسیش است. وکلای مدافع زاهد حسین میگویند که موکلشان از عدالت محروم شد، اما بر اساس قانون قضایی زاهد حسین نمیتواند استیناف طلب شود مگر اینکه نخست خودش را تسلیم مقامات حکومت بنگلادش کند.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. های کاش، های عشق، ما را ز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خانی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی.
شرده یه چند خبر. مقامات ولایت نورستان میگن دیشب در نتیجه یک حمله بی‌سرنشین، تیره بی‌سرنشین در مربوطات ولسوالی کامدیش 14 فرد مسلح کشته و 6 تن دیگر به شمول 2 تن رو خارجی زخم برداشته است. در اگه انکشاف دیگر، مقام های ولایت کندز میگن یک پلیس جنگجوی خارجی و 19 تن روان مرتبط به القاعده را تصویر کرده است. حکومت افغانستان در بررسی پرونده کابل بانک توسط قوای قضایی آن کشور مداخله نمی کند و آماده است تمام افرادی را به محکمه معرفی کند که در این قضیه دخیل باشد. این مطلب را نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در آخرین روز مهلت رسیدگی به این پرونده بر رادیو آشنا بیان داشت. چین پیشنهاد کرده است که یک جلسه را به هدف اثرگیری مذاکرات صلح بین افغانستان و شورشان طالب دایر می کند. این تازه ترین نشانه از خواست چین برای اقدام در امور افغانستان در حالی می باشد که چین خود با تهدید تندروان اسلامی مواجه گردیده است. یک سناتور ارشد آمریکایی می گوید که قصر سفید تا اکنون تقاضای تمدید ماموریت جنگ مقابل تندروان اسلامی در عراق و سوریه را از وی نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز تعهد سپرده که چگونگی پوشش خبری موضوعات مرتبط با چین را تغییر نخواهد داد. این روزنامه پس از آن این خبر را اعلام کرد که شی جینپینگ رئیس جمهور چین ظاهراً تایید کرد که بیجینگ رسانه‌های خارجی را به خاطر نشر اخبار منتقدانه توبیخ می‌کند. رئیس جمهور براک اوباما ابراز اطمینان بر آغاز عصر نوین در برما می‌کند، اما می‌گوید که اصلاحات زیادی در این کشور آسیایی جنوب شرقی نیاز می‌باشد. قرار از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی دیدار کند و یک گروه بین المللی دکتران تداوی آزمایشی ایبولا را در غرب افریقا به خاطر تشخیص مؤثرت 3 داروی جدید آغاز می کند. پایان خبرها، اکنون برنامه گفت و شنود، خبری اتره.